تاریخ ایران.
ایران ای مرد پرگوهر، ای خال کبسر چشمه هنر، دور از تو اندیشه بدان، پاینده مانی تو جاودان.
به نام خداوند جان و خرد، من خسرو معتضد هستم، با شما شنوندگان عزیز رادیو ایران صحبت میکنم. ما داریم روزهای شهریور 20 رو از نو احیا میکنیم. میخواییم تمام مناظر جلوی چشم شما باشه و بلیاتی که این جنگ بر سر ما آورد خواسته ما هم نبود. شاید اگر سیاستمداران ورزیده‌ای بودن، مثلا فکر کنید قوام السلطنه، مصدق، معتمدالملک پیرنیا اگه در مجلس بودن یا در طرف مشاورت مقام به اصطلاح فرمان روای کشور بودن، این واقعه پیش نمی اومد. کما اینکه مرحوم قوام السلطنه آذربایجان و کردستان رو به ایران برگردون، شاهکاره. یعنی من هر چی این تاریخ رو میخونم مفتون این آدم میشم که چطور آدم بره مسکو و از استالینی که اجازه نشستن به کسی نمیداد. ما چنین رجالی داشتیم. اگر در مملکت مطبوعات آزاد بودن مثل ترکیه، الان در ترکیه روزنامه‌هایی که زمان آتاتورک منتشر میشن حریت، ملیت، جمهوریت هنوز دارن در میان. توجه میکنین؟ این قدرت مطبوعات، قدرت بیان. برای که ما در شهریور 20 با این بیچارگی و بدبختی کشور ما اشغال شد، ولی همین کشور 2 سال بعد 3 سال بعد جلوی شوروی ایستاد و چون مجلس بود، مجلس قوی بود، نماینده ها قوی بودن، امتیاز و نفت رو ندادیم به شوروی. هیچ کاری هم نتونستن بکنن. حتی در سال 24 که آذربایجان از دست رفته بود، اونم به خاطر نفت بود. با کیاست امثال قوام السلطنه، رجال قدیمی ایران، اینا همه خوشی ایران از این بود که اینا مشروطه رو دیده بودن. یعنی میدونستن آزادی افکار، آزادی بیان، مردم رو کم کم آماده کردن برای دموکراسی خیلی ارزش داره. هر شود که اگر اون رجال بودن ایران اشغال نمیشد. یعنی کنار می اومدن، صحبت میکنن، حرف میزنن. ایران یک کشور بسیار حساس بود و ممکن بود با اینا نشست صحبت کرد. حالا بعضیش که بی سواده میگه نه آقا ایران اشغال میشد 100%. چطور ایران در زمان مصدق اشغال نشد؟ زمان مصدق ما ضعیف‌تر بودیم، ارتش چندان مهمی نداشتیم، 2 ناو شکسته داشتیم، اونم خود انگلیسی‌ها بخشش کرده بودن. چطور ملت ایران، تمام مردم ایران جمع شدن و مرحوم آیت الله کاشانی، من بهش ارادت دارم، آیت الله کاشانی آدمی بود ملی، آدمی بود مذهبی، آدمی بود که فتوا داد و نفت و ملی کرد، نفت رفت تو جمعیت مردم، یعنی تمام مردم پشت سر ملی کردن نفت به عنوان یک کار مذهبی ایستادن. فتوا داد گفت یه سرباز انگلیسی پیاده بشه خونش با خودش. من برگردم به وقایع. کمبود سوخت وسایل نقلیه نظامی و انتظامی و عمومی را متوقف کرد. دیگه ما نه حموم داشتیم، نه نونوایی داشتیم، نه عرض شود که تو خونه ها که عرض کردم که تمام از بیرون می اومد، یعنی مردم می رفتن نونوایش، تا حمام هم باید برین سر محله. نفت سفید هم نیومد، عرض شود صابون و اتومبیل ها برای فرار از تهران شروع به خرید بنزین قاچاق کردن. عرض شود که رئیس کل شهربانی آقای سرپاس مختاری خیلی آدم منفوری بود، یعنی آدم پاپوشتوز، آدم سادیست و یکی از ویولونیستای برجسته ایران. الان شما تو آرشیو رادیو برید نگاه کنید، رکن‌الدین خان آهنگای خیلی قشنگی ساخته ولی دیوانه بود، یعنی از صبح تا شب پاپوش میدوخت. یه بدبختی رفت کتاب هیتلر رو ترجمه کرد به نام محسن جهانسوز، خیلی باسواد بود. اینو بعدن متهم کردن جاسوس آلمانه، تیربارونش کردن. در حالی که آلمان اینقدر رابطش با ایران خوب بود، یه کتابی بود به نام ماین کامف، این اسمش رو عوض کرد، کرد خاطرات هیتلر. همینو دو سال بعد انگلیسی‌ها کلک زدن تو نامه‌های سربریدر بولارد هست، گفت ما به شاه کشکی دروغکی گفتیم که کودتا میخوان بکنن علیه شما، دانشجویان دانشکده افسری، این افسر وظیفه بود. این بیچاره رو با 60 نفر گرفتن، شکنجه، آزار، بعدم تیربارونش کرد.
ساعت 12:45 دقیقه بامداد روز سوم شهریور 1320 نیروهای دریایی انگلیسی بصره را به مقصد آبادان ترک کردند.
همزمان ایران از تأثیرات اشغال به شدت رنج می‌برد. کمبود مواد با توجه به ثروت نیروهای اشغالگر بیگانه 400% افزایش نرخ کالاها در عرض 2.5 سال.
مهمترین علتی که باعث شد محمد رضا همان روزهای اول تاجگذاری نکند، وضعیت اشغال ایران به دست متفقین و تبعید پدر شاه رضا شاه به جزیره موریس بود.
رضا شاه از سلطنت کناره گیری می کند و ایران را ترک می کند.
ایران
تاریخ ایران به روایت خسرو معتضد، تهیه کننده ریحان یزدان دوست.
من خاطرات ملک توران عرض کردم، در آوردم به صورت کتاب، الان هست، اصلش با دست خودش تو مؤسسه مطالعاته و میگه که ما قرار میشه بریم اصفهان. شاه خیلی وحشت میکنه، رضا شاه خیلی وحشت میکنه و بلند میشه میره کهریزک قم. بعد اینا قوام الملک شیرازی رو که پدر داماد رضا شاه بود، شوهر اشرف پهلوی، میفرستن دنبالش. میگه آقا نرو، نترس، برگرد تهران، تهران به هم خورد. برمیگرده به تهران، قوام الملک با رضا شاه اختلاف داشته، چه مدت تو زندان بوده، بهش سوء زن برده بودن. دلوغکی میگه قرار سعدآباد بمباران بشه، اینو خانم توران میگه، گفت بمب اینا اختراع کردن 5 تنه، قرار تمام سعدآباد نابود بشه. میگفت این شایعات میداد، همه ما نگران، ما وحشت زده. قرار میشه خانواده سلطنتی شامل ملکه تاج الملوک، ملکه توران، همسر به اصطلاح جدا شده رضا شاه که مادر غلام رضا پهلوی بود، ملکه عصمت الملوک، عصمت السلطنه دولت شاهی، مادر عبدالرضا، احمد رضا، محمود رضا، فاطمه و حمید رضا، به اتفاق تمام فرزندان خود شمس، اشرف، فرزندان ملکه عصمت، دامادها فریدون جم، علی قوام، همه سوار اتومبیل میشن میرن اصفهان. چون اصفهان انگلیسی ها میومدن، خطر از طرف انگلیسی ها کمتر بود. خانواده سلطنه خب با اینا رابطه خوبی رضا شاه قبلا داشت، رابطهش یک دفعه به هم خورده بود. بعد روسا میان برای اینکه ایرانی ها رو وحشت زده بکنن، از اون کارهای احمقانه اون دوران، یک جاسوسی داشتن به نام ستوان یکم دریاوشی، اسم قبلیش ناطقی بوده، ایشون خرابکار بوده، ایشون مأمور شوروی بود، تو ارتش نفوذ کرده بود، بهترین بوکسر ایران بود، در مسابقات بوکس ایران همه مردم می رفتن. ایشون تصمیم می گیره زاغای عباس‌آباد رو منفجر کنه. زاغه یعنی چی؟ یعنی جایی که اسلحه می زاشتن، مهمات می زاشتن، باروت می زاشتن و در تهران، شمال تهران زاغا بود. بعدا رفت جای دیگه، الان نیست، الان در نزدیکی تهران نیست. بنابراین این میره آتیش بزنه و خوشبختانه در بسته میشه و تهران منفجر نمیشه. فردوس به دروغ در کتابش نوشته منفجر شد. کجا منفجر شد؟ شانس ایران بود. یعنی اگر منفجر میشد قسمت شمال شرق خیلی خرابی بالا می آورد. هرچند صفوان یکم ناطقی در یاوشی نقشه با آتش کشیدن زاغه‌های مهمات و بنزین ارتش در عباس‌آباد به منظور تولید حریق موهش، انفجار شدید و صدای روباور و ایجاد تشویش بود. این از روی کتاب خودمه. این تاریخ نیروی انتظامی ایران، این در 5 جلد در اومده. کارای این واقعا 5 سال 6 سال روش کار کردن. یه کار دیگه میکنن. برای اینکه هیچ اتفاقی نیفته یک جلسه تشکیل میشه در ستاد ارتش. فکر کنید تهران 38,000 سرباز داشت. از ارتش 120,000 نفری 38,000 نفر در تهرانن. میان و مینشن یه جلسه تشکیل میدن، میگن چون ما اهل جنگ نیستیم برابر این سربازا رو مرخص کنیم. این بیچاره سربازا رو مرخص میکنن. ما اسبایی داشتیم، فکر کنید زمان رضا شاه این اسبا دونه 10,000 تومان از کجا خریداری میشد؟ از مجارستان. اسبای عالی، اسبای چون نژاد اسبای مجار تو دنیا معروفه. این اسبا توپخانه رو میکشید. اون موقع هنوز کامیون برای توپخانه کششی به سر رواج نداشت. این اسبای بیچاره همینطور در باغشا دارن سرگردونن، نه علفی هستش نه کاویونجهی هستش، همه فرار میکنن، همه فرار میکنن. بعد این کمیسیون تصمیم میگیره ارتش ایران منحل بشه، که این افسرهایی بودن که هم طرفدار شاه بودن. یکی از مسائلی که پیش اومده حضور ولیعت در این جلسه است. بعدها برای این که ولیعت رو تبرئه کنن گفتن ولیعت نبوده. ولی چطور جرأت میکردن جایی که ولیعت نباشه؟ ولیعت نایب فرمانده کل قوا بوده. بنابراین دو لشکر بزرگ تهران، تانگ هم داشته، کامیون هم داشته، منحل میشن. این سربازای بیچاره پوتیناشون هم ازشون میگیرن، فانوسخه رو میگیرن، لباساشون رو میگیرن. اینا اغلب با زیر شلواری و پیرهن زیر را میرن به طرف قم، به طرف ساوه، برن به طرف خودشون. این منظره وحشتناکترین منظره است. و اینا اینقدر ایرانی نجیبه، میگو بعضی از اینا تفنگ رو دوششون بود تو لشکرا، میرفتن در تو دکان سنگکی تو صف با میسادن، پول میدادن، نون میگرفتن. یه افسری نوشته نجابت اینها، سروان تفرشی که تازه خودشم بعدا کمونیست شد، نوشت نجابت این سرباز ایرانی. با میسادن بیچاره ها گرسنه، بدبخت. حقوقشون 7010 بود، 7010، یعنی از زمان ناصرالدین شاه حقوق بالا نیامده بود. بعد پادگانا به هم خورد، اساسیه رو بردن، اسبای گرانبهای مجارستان، همه منو چی به سرش اومد. بعضی رو جمع کردن، بعضی رفتن. دیگه وحشتناک میشه. رضا شاه برمیگرده. رضا شاه وقتی میبینه اینطور مملکت به هم خورده برگشته و اینا رو احضار میکنه، این ژنرالا رو. یکی از اینا سرهنگ خلبان هوایی به نام احمد نخشبان بود که سرلشکر شده بود، کفیل وزارت جنگ بود. کتکش میزنه با شمشیر و با مشت و لگد، تمام صورت اینو خورد میکنه. سرتیپ ریاضی رو میزنه، زرقامی رو رئیس ستاد ارتش رو حمله بهش میکنه و میگه اینا رو اعدام کنید، دادگاه تشکیل بدیم. بلافاصله شب رادیو لندن میگه، میگه شاه ایران از حالت طبیعی خارج شده، میخواد خودش رئیس دادگاه بشه و جنرالاش رو اعدام کن. یک خانومی هست به نام خانوم کاترین لمتون، آماری لمتون. این خانوم کتاب خاطراتش هم در اومده. یک کتابی اونجا هستش در کتابخانه من، خاطرات و یادداشت‌های سر ریدل بولارد. این زن استاد زبان فارسی بوده، علاوه بر زبان فارسی زبان‌های محلی ایران، حتی زبان ارمنی رو می‌دونست، کردی رو می‌دونست، ترکی رو می‌دونست. بعد از شهریور 20 یه اداره تشکیل میشه به نام ویکتوری هاوس، یعنی خانه پیروزی. این اونجا زبان انگلیسی تدریس میکرده. خیلی از این توده‌ای ها میرفتن پلون. مرحوم انور خامنه‌ای که در 102 سالگی مرد میگه ما از این خانوم واقعا یه ذکاوتی شنیدیم. یک آوازی از این میرفت در قم، چادر سرش میکرد، کتیبه رو یادداشت میکرد. از روی کتیبه ها مثلا نقش کتیبه چیه، خیلی وارد بود. این زن سرجاسوس سفارت انگلیس در تهرانه. یه نکات جالب براتون میگم. سلطنت رضا شاه این زن از بین برد. از تهران از چند روز بعد از اینکه ایرانو گرفتن مخابره شروع میشه، تلگراف. اون موقع تلگراف بوده. هر شب رادیو لندن خبر تهرانو میداد. امروز عرض شود که نان در تهران نایاب است. گوشت نایاب است. مردم ناراضی‌اند. و میگویند چرا بادمجان و سبزیجات باید از محصولات رضا شاه از کجا بیاد؟ از ورامین بیاد. چرا هیچ کس هیچ میوه فروشی نمیتونه میوه غیر از دربار بیاره؟ اعلیحضرت میخواد خیابان شارزا رو که تازه بود، خیلی شیک بود شارزا، همه رو بخره، زمیناش همه رو بخره، از صابخونا به نصف قیمت مال خودش بشه. اعلیحضرت میخواد هر شبت که کافه شهرداری که مرکز تهران بود، خیلی مردم دوست داشتن، اینو میخواد تصرف کنه، میخواد بزرگترین هتل رو در اینجا بسازه. این مطالب عجیب بود و هر تهران هر اتفاق میافتاد شب بی بی سی میگفت. اینی که مردم از بی بی سی بدشون میاد همیشه برای ما حالت خبرهای ناخوشایند داشته. یعنی وقتی که میخوان به ایران حمله کنن، میرن شروع میکنن صحبت کردن. چو فردا برآید بلند آفتاب، من و گرز و میدان و افراسیاب. همش شعرهای شاهنامه رو میخونن. اگه به میل ما جواب بیاد ممکنه ما ببخشیم، ممکنه ما عرشبدی شعری است که میگه ایزد گناه ببخشد و رفع بلا کنند. اینا رو که میگفتن، این اخبار بی بی سی اصلا وحشتناک در اون زمان، برای اینکه میدونید چرا اختناق بود؟ گفتم رادیو ما رو کسی نمیشنید، برای اینکه رادیو برق نبود تو شهر تهران، بعد بلندگو گذاشته بودن. شما براتون جالبه، تو تهران، تو تبریز که رادیو بود، بعدها رادیو تبریز هم راه افتاد، بلندگو میذاشتن تو میدان اعدام، تو میدان توپخانه، مردم برن پای بلندگو بشینن، بلندگو رو با سیم وصل میکردن از اداره رادیو به اونجا. ببینید این نکات خیلی جالبه. این اخباری که میگفت الان در کتاب خاطرات سریل بولارت هست، حتی بهش میگفت چیا بگو، الان بگو مثلا در دربار چه خبره، الان چرا دارن رجال و کتک میزنن، جوارات سلطنتی، اصلا جوارات رو نبرد رضا شاه با خودش، میگفتن جوارات رو برده، تو چمدونش گذاشته با خودش برده. ایجاد پانیک، پرووکاسیون، این میگن پرووکاسیون یعنی تحریک، آنتریک، ترسوندن مردم. تهران بمباران میشه، روسا یه بمبای آوردن، تمام تهران کانفیکون میشه. این کارا رو میکردن، یعنی جنگ روانی خیلی مهم بود. این خانم کاترین لمپتون کاملا ایران شناس بود و دوست فوزیه بود، خیلی جالبه، با فوزیه اسب سواری میرفت. این آخرم ازدواج نکرد، اخیرا فوت کرد، بود 10-15 سال پیش، 92 سالگی، خیلی هم پیر، ولی اون زمان خیلی خیلی مردم از این تعریف میکردن. و این چون فارسی صحبت میکرد، بهترین کتاب درباره کشاورزی رو این نوشت، مالک و زاره در ایران، میس لمپتون، که زمان 1340 چاپ شد، شاه دستور داد جمعش کنن. در مورد وضعیتی کشاورزی ایران گفت، اولین خانواده ملاک ایران خانواده پهلویان، تمام املاک ایران تقریبا یک چهارم مال ایناست. این زن نقش عجیبی داشت، یعنی به اندازه یک ارتش در مورد ایران، بر ضد ایران، بر ضد دولت ایران، و ظاهر به عنوان دلسوزی صحبت میکرد. این کتابی هست به نام خاطرات و یادداشت‌های سری دل بولارد که اخیراً ترجمه کرده، فکر کنم 20 سال میشه. حالا در اینجا یک زن انگلیسی میاد با چند تا سخنرانی، یعنی خودش هم صحبت نمی‌کرد، مینوشت مقالات رو و در این کتاب هستش، نوشته درباره این صحبت کنین. ثروت شاه هر شبت چقدره؟ چقدر الان در بانک‌های خارج داره؟ بادمجونایی که در تهران مردم میخورن، کدوهایی که میخورن، خیارا، گوجه فرنگی از کجا میاد؟ همین مسئله بی‌اهمیت ها، برای که مردم رو تحریک کنه. ارتش ایران چه شد؟ این تانگا چی شد؟ این زرهپوشا چی شد؟ اینا رو که میگفت، یعنی باور کن یکی از علل مهم سقوط رضا شاه این زن بود. صحبت‌های ما بود تا اینجا. مسائل خیلی مهمتری است که براتون خواهم گفت، بسیار جالب. باز هم درباره این وقایع میگم، خیلی نکات جالب دارم که شاید نشنیده باشید.
خدا نگهدار شما. خسرو معتضد با شما خداحافظی میکنه.
آواز خوانی در شب سر چشمه خورشید تو، یارو یارو عشق تو، سرچشمه امید تو، ای صبح فروردین من، ای تکیه‌گاه آخرین، ای کهن سرباز زمین، جان جهان ایران زمین، ای در رگانم خون وطن، ای پرچمت ما را کفن، دور از تو بادا اهرمن، ایران من، ایران من، ایران من، ایران من، ای در رگانم خون وطن، ای پرچمت ما را کفن، دور از تو بادا صدها جفا ای مادرم، بیبی و مهرت کم نشد، از خون سربازان تو گلگون شده رویت وطن، ای سر به سبز بی خزان، ای مهر تو در جان و تن، ای مادرم ایران زمین، آغاز تو پایان تو، بر دشت من باران تو، در چشم من تابان تو، ایران من، ایران من، آن مهر جاویدان تو، ای در رگانم خون وطن، ای پرچم
صداهای خاطر انگیز، خاطره های ماندگار.
دانشجوها یک قرار تظاهراتی گذاشتن توی واشنگتن.
میان برگ برگ تاریخ این سرزمین مرور خواهد شد.
اون روزی که گفت انقلاب پیروز شد، همزمان من و خانمم گفتیم دیگه حالا باید برگردیم.
42 سالگی، با حضور دکتر سید علیرضا مرندی، شنبه 18 بهمن، ساعت 12:40
از شبکه رادیوی ایران.
چهل و دو سالگی.
خدایا تو بخشنده‌ای، به حق بخشندگیت ما را از احسان دیگران بی نیاز ساز. خدایا تو گشاینده اندوه‌هایی، به حق بخشندگیت غم‌های من را برطرف کن. ما را نگهبان باش و از گرفتاری‌ها دورمان ساز. به حق رحمتت یا ارحم الراحمین. زمان اذان ظهر به افق تهران 12:18 است. اینک بشنویم به افق آفتاب رو.
به نام خدا. به افق آفتاب امروز رو تقدیم می‌کنیم به شهیدی از شهیدان 17 بهمن ماه، دلاوری از دیار دارالمؤمنین کاشان، شهید محمد نقی عابدینی قربتن الله.
ای خلوت من از سخاوت تو لبریز، ای دفتر من از ترانه تو سرشار، با خود ببر مرا به خلوتی که هرگز آنجا کسی نبیندم به جز تو ای یار.
به افق آفتاب.
یا رحمان و یا رحیم. طبق روال همیشگی برنامه به افق آفتاب، برنامه امروزمون رو هم با دعای سفارش شده استاد مرحوم آیت الله بهجت آغاز میکنیم. اللهم اغننی به حلالک عن حرامک و به فضلک عمن سواک. خدایا مرا به وسیله حلالت از حرام بی‌نیاز کن و با فضل و بخشش از هر چه غیر خودت بی‌نیاز ساز. الهی به امید تو. ای صاحب روزها و هفته ها و ماه ها و سال ها، با نام و یاد تو آغاز میکنیم. هموطن های با خدا و بیریا، سلام و درود بر شما. نیمروز جمعتون سرشار از خیر و برکت و رحمت باشه انشاءالله. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن روز جمعه سید روزها و سرور ایام هفته است. این ساعتها ساعتهای استجابت دعا و رسیدن به آرزوها است. دعا برای ما رو فراموش نکنید که میگن دعا در حق دیگران مستجاب میشه. به افق آفتاب لحظه های شکفتن گل اذان بر فراز گل دسته ها نزدیک. اما بانگ نماز در نیمروز 17 بهمن ماه 1399 در شهر تهران، پایتخت کشورمون، ساعت 12:18 خواهد بود. نگاهی دیگر. 42 سال